أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب چهارم، از مطالبی که در سطر صلاتی برای مرئه وجود داره و از عبارات مرحوم سید در عروه استفاده میشه، هرچند به صراحت در عبارت عروه نیومده، سطر عنق هست. آیا سطر عنق بر زن لازم هست یا لازم نیست؟ در عبارت عروه به صراحت نیامده است، ولی اینطور وقتی بفرماید مرحوم سید که یجب علی المرأه ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر الا الوجه، و بعد جمیع بدن و اون موارد وجه کفین اینها رو استثناء کرده، معلوم میشه که ستر عنق لازم هست. از عبارت مرحوم سید استفاده میشه که ستر بقیه بدن غیر از این موارد استثناء، غیر از وجه و کفین و قدمه که محل بحثه، غیر از این ستر بقیه که از جمله اونها عنق باشد، ستر اون لازم هست. از نظر قولی، قول معروفه بین فقها، بلکه میتوان ادعا کرد که قاطبه اصحاب و جل اصحاب قائل به این قول هستن، همون وجوب ستر عنق هست. در مقابل مرحوم آقای حکیم فرمودند که از الفیه مرحوم شهید اول نقل شده است عبارتی که ظاهر این عبارت توقف در وجوب ستر است. کسی به این عبارت نگاه بکنه از او وجوب را استفاده نمی کنه، توقف در وجوب ستر را، به خاطر اینکه در عبارت مرحوم شهید در الفیه تعبیر اولا آمده. خب این تعبیر با اولا، مرحوم آقای حکیم فرموده خب این که کسی ستر العنق را اولا قرار بدهد، معلوم میشه که این واجب نیست، ولی وجوب بود که با لفظ اولا امر وجوبی رو بیان نمی کنه، معلومه که وجوب نیست. مثلا خلاف او، خلاف وجوب، خلاف قول به وجوب ازش استفاده میشه. حالا البته این را مرحوم آقای حکیم فرموده در الفیه شهید اول، از الفیه شهید اول یه چنین مطلبی ادعا شده، ولی خود مرحوم شهید در ذکراش نه دیگه، فرموده اقوا اما العنق، اقوا یعنی فرموده است اما عنق، وجوب ستر عنق اصلا واضح هست دیگه، بلا اشکاله دیگه، لا اشکاله در وجوب ستر عنق. ولی در الفیه لفظی آورده است مرحوم شهید که با وجوب سازگاری نداره، تعبیر ظاهر و توقفی وجوب سری لجعله الاولا. ولی حالا تعبیر در ادامه مرحوم یقین فرموده معلوم نیست که مراد مرحوم شهید در الفیه این باشه که واجب نیست، مخالفه در مسئله باشه، اصل مخالفتش معلوم نیست، چون در ذکر خودش اصل این مطلب را قبول کرده که فرموده اما العنق فلا شک فی وجوب ستره من الحره. و کسی در این عبارت را در ذکر داشته باشه در الفیه معنا داره که اون طرفش را بخواد تعبیر بکنه که مخالفه با این باشه. البته یه بحث اثباتی در اینجا هست که آیا این که مرحوم شهید در الفیه چنین مطلبی دارن یا ندارن. خود الفیه که به عنوان کتاب مستقلی خود الفیه متن الفیه در دسترس نبود، ولی در مقاصد العلیه که مال مرحوم شهید ثانی هست و شرح الفیه شهید اول هست، به اونجا که مراجعه بشه معلوم میشه که اصلا چنین چیزی در مورد اونق نیست. تعبیر در الفیه، این تعبیر اولا را که به کار برده است در همون سطر راست و سطر راست و بله سطر شهر و راست، اونجا تعبیر اولا را به کار برده، نه اینکه او را کسی قبول داشته باشه در اونق مستقلن بخواد مثلا مخالفت بکنه، اینطور نیست. در عبارت خود الفیه که مرحوم شهید اوله فرمودن ول اولا سطر و شعرها و اذنه ها للروایه، که مرحوم شهید ثانی در مقاصد العلیه که شرح رساله همین الفیه باشه فرموده و فی التعبیر بالاولا اشارتون الى عدم الحکم بالوجوب، اشارتون الى عدم الحکم بالوجوب. این آده در متن الفیه کلمه اونق نبود، ولی همین نسبت به اینه، ولی در بله در همین سطر شعر و اذنه حالا که فکران حالا مهم نیست، ممکنه باشه اینجا در این قسمت پیدا نشده. علایال مخالف در مسئله، بس یک موردش مرحوم شهید در الفیه به حسب اونی که نقل شده، که نقل شده از مرحوم شهید در الفیه که سطر الانق را اولا قرار داده نه واجب. در متأخرین هم مرحوم صاحب مدارک و محقق سبزواری در کفایه و در ذخیره اینا این اعلام ملتزم شدن، قائل شدن به این که نه، سطر اونق دلیل بر وجوب ندارد، بلکه صحیحه فوزه دلالت بر عدم الوجوب دارد. هم مرحوم صاحب مدارک در مدارک تصریح کرده که صحیحه فوزه یدل علی عدم وجوب سطر اونق، مرحوم سبزواری هم در ذخیره برموده که این روایت دلالت بر این داره. پس در از جهت مخالف در مسئله فقط این سه تا مورد هست، مرحوم شهید در الفیه، صاحب مدارک و صاحب ذخیره، ولی بقیه فقها اونچه که از کلمات این اعلام استفاده بشه وجوب سطر اونق هست، مثل وجوب سطر راس و سطر بقیه بدن نسبت به اونق هم سطر را لازم دانستن. کلام در دلیل بر این مدعا که مدعای معروف و جل اصحاب در این مورد هست که اونق را سطر اونق را لازم دانستن، دلیل بر وجوب سطر اونق چیه؟ همونطور که از کلمات مرحوم صاحب حدائق و غیر صاحب حدائق در متعقی از کلام مرحوم‌های حکیم، از کلام مرحوم‌های خوبی و اعلام دیگه استفاده میشه، دلیلی که بر لزوم سطر اونق میشه اقامه کرد اینه که همون روایاتی که در اون روایات این تعبیر اومده است که زن باید در نمازش، در صلات باید ملحفه داشته باشه و خمار داشته باشه، در کنار ملحفه خمار و مقنعه و امثال این داشته باشه، خود اون روایات دلالت بر این میکنن که سطر اونق هم لازم هست، چون تقنوی به مقنعه و استفاده کردن از خمار مستلزم سطر اونق هم هست، مقنعه بدون سطر اونق ندارید و همینطور استفاده کردن از خمار. در کلام مرحوم صاحب حدائق در این بعد از این که عبارت مرحوم صاحب مدارک را نقل کرده است فرموده است که اون روایاتی که بله ظاهر من از خود اون اخبار، این اخباری که دلالت بر لزوم ستر مرئه جمیع بدنش را در صلات داره، از خود اون اخبار استفاده می شود لزوم ستر عنق را. چطور؟ به اعتبار اشتمالها علی الخمار و المقنعه التي هي عباره عن الخمار ايضا كما ذكروا اهل اللغه و غيرهم و الملهفه تلتف بها. متفاهم از اینها اینه که هم سطر شعر بشود هم سطر عنق. نسبت به ملهفه که معلومه که در بعضی از روایات هست که اگر غنا نداشته باشه، خمار نداشته باشه، ملحفه را بر سرش بگذارد، که سیه زلاره بود دیگه، در سیه زلاره که تنشور و علا رأسه ها و تجلل به ها، خب این با ملحفه را به سرش بذاره و تمام بدن را به او ببوشانه، معلومه که مستلزم سطر عنق هست دیگه. اما به نسبت الال ملحفه فظاهران لما عرفت من معناها، چون ملحفه در ذیل روایت زراره داره که تجلل بها، با ملحفه تجلل بکنه، این معنای غیر از پوشاندن همه بدن از جمله غنا، از جمله عنق، مستلزم این هست دیگه. و انها بله و انها بعد تقنع بها تلفها و تزمها علی بدنها، این که از خود روایت استفاده میشه. و اما به نسبت الی الخمار، در خمار هم همینه، فإن الظاهر بل المعلوم انهداره عن العنق و زیاده. خمار، خمار متعارف اونیست که عنق رو هم میگیرد، بلکه زیادتر از عنق رو میگیرد. خود در اون روایات فرمودن که شخص باید در نمازش به در اکتفا نکنه، مرئه نباید به در اکتفا کنه، باید خمار رو هم داشته باشه. اون روایات خمار و مقنعه دلالت بر این دارد که اون روایات یکیش سیه زراره هست که حدیث نوعی همین باب، همین باب 28 ابواب لباس مصلی بود که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن ادنا ما تصلی فیه المرأه، قال درع و ملحفتون فتنشر علی رأسها و تجلل بها. یا روایات دیگه هم بود دیگه، مثل روایت یونس ابن یعقوب، در اون روایت بود که ان الرجل یصلی فی ثوب واحد، قال نعم، قال قلت فالمرأه، قال لا ولا یصلح للحره اذا حازت الا الخمار الا الله تجرو. روایات دیگه ای که درش امر شده است در اون روایات که زن باید در نمازش خمار داشته باشه. خمار، خمار متعارف اینطور نیست که فقط قسمت بالای عنق را سطح بکنه، بلکه عنق را هم سطح میکنه. پس این روایاتی که دلالت بر لزوم عکس الخمار دارد، این روایات دلالت بر این، بله، دلالت بر لزوم سطر عنق را هم، این دلالت را هم دارد. این پس دلیل بر این مسئله این. علاوه بر این، بله، تنشو و همون توضیحی که صحابت داده، همونده که اگر خمار ندارد، ملحفه فقط دارد، این ملحفه را به سرش بگیرد و تجلل بها، به سر بگذارد و با این تجلل به اون پیدا کنه، تجلیل و بله تجلیل در اینجا قبلا گفته شده به معنای تعمیمه، به معنای پوشوندنه، تقطیعی با اصل و پوشوندن و پوشوندن کامل هست. تجلل به این یعنی تتجلل به وسیله این ملحفه، یعنی تمام بدنش رو به او بپوشوند. خب ملحفه رو از بالای سر بگذارد و تجلل به او پیدا بکنه، معناش اینه که تمام بدن پوشیده بماند. تجلل میگم تجلل باید خود زن دیگه، وقتی گفته خود زن به وسیله او تجلل پیدا کنه، یعنی در ستار به وسیله او قرار بگیره دیگه، در پوشش به وسیله این قرار بگیره، به وسیله این ساتر تام در ستار، در غطا قرار بگیره. تجلل با ترجمه این عبارت اینه. حالا بعد توضیح بیشترش بعد میاد. پس دلیل بر وجوب سطر عنق همون روایاتی است که از او در اون خمار و مقنعه و اینها اومده، و مثل صحیحه زراره که ولو کلمه خمار نیومده، ولی تجلل به ملحفه هم همون معنا را افاده میکنه، سطر جمیع بدن. سطر عنق رو جزء رأس نمی‌دونه. نه اون ها که فرض مجاز هست نه دیگه اون رفت عنوان رفت شامل اولوغ نمیشه بله اون اونو جز رحل رحل اون شستن او هم علاوه بر رحل لازمه نه اینکه اونو جز نه نه دیگه موضوع نیست بلکه گردن جز رحل این دلیل اصلی اینه. در کنار این دلیل همونطور که در بحث قبلی که سطر شر سطر رحل بود به ارتکاز سیره متشرع در مؤمنات که در وقت نماز چگونه عمل میکنن ارتکاز متشرع و استنکار این که کسی بدون سطر رفع و شرع نماز بخونه اون دلیل اینجا هم میاد دیگه اون نسبت به عنق هم میاد دیگه و سرش رو ببوشانه گردنش پیدا باشه و این استنکار هست اون دلیل اینجا هم میاد پس دلیل بر لزوم سطر عنق دو وجه شد یکی روایات مشتمل روایات عامر به اخذ الخمار و تجلل بالملحفه که از اینا استفاده میشه سطر جمیع بدن به ما فیه عنق این وجه اول وجه دوم ارتکاز و سیره متشرع اما مثل مرحوم صاحب مدارک که تأمل کردن یا قائل شدن به عدم وجوب سر دلیل قول مخالف چیه همونطور که از کلام صاحب مدارک در اینجا استفاده میشه به دو وجه استناد شده برای اینکه سطر عنق برای زن در نماز لازم نیست وجه اول صحیحه فضیله که در صحیحه فضیل که قبلا خونده شده بحثی از سند و دلالت جمع قبلا مطرح شده در صحیحه فضیل آمده بود که صلت فاطمه علیه السلام فی در این و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها در این روایت از این روایت استفاده میشه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در نمازشون به این کیفیت عمل میکردن که در و خمار داشتن خمار بر رأس حضرت بود غیر از این هم نداشتن با این خمار هم شعر و اذنه مستور بود از این معلوم میشه که غیر از این این خمار غیر شعر و غیر اذن را سرد نمی کرد پس معلوم میشه که کشف العنق در صلات مانعی نداره عمودن در عبارت مدارک این هست که یمکن استدلال و بها در این صحیح فضل یمکن استدلال بها علا عدم وجوب سطر العنق تقریب استدلال اینه که اون در روایت آمده اون مقداری که از سطر در حال صلات محقق بود ولو خمار حضرت استفاده کردن ولی فقط سطر شعر و اذنه بود معناش اینه که عنق دیگه خارج از این ساطر بود از این خمار بود این وجه اول برای صاحب مدارک که سطر و عنق را لازم ندانست نسبت به این وجه مناقشه شده وجه اول استدلال به صحیحه فضل مناقشه شده مناقشه اول در این روایت در استدلال به این صحیحه در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده صاحب حدائق فرموده است که انه قبول کرده است اصل دلالت این روایت را بر این که در نماز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها سطر العنق محقق نبود این اصل این را قبول کرده ولی فرموده است که به این روایت نمیتوان برای مدعا استدلال کرد چون این روایت ناظر به فرض ضرورت هست این کار که حضرت انجام میداد در موارد ضرورت بود و حکمی که در برای مورد ضرورت باشه که نمیشه از روایتی که برای مورد ضرورت حکم را بیان کرده است که نمیشه بعد از این روایت حکم عمل را در حال اختیار استفاده کرد این اشکال صاحب حدائق فرمودن اشکال بله این قول صاحب مدارک که فرموده بود یمکن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق فضعیفون، این استدلال ایشون استدلال ضعیفه، بل عجیبون من مثله قدس سره، اصحاب مدارک بعیده مثلا با اون دقت در مقام استدلال بیاد از این روایت چنین معنای استفاده کنه. چطور؟ فانه لا یخفا ان ظاهر الخبر ینادی بان صلات و صلوات الله علیها فی ذلک الخمار بهذه الکیفیه انما هی لمکان ضروره، از باب ضرورت بوده، و انه لیس علیها اکثر من ذلک، چون حضرت مثلا بیش از این در خیال نداشت بتوانه در نماز این کار را بکنه. فالحال حال و ضرورت و ضرورات توبی المحذورات، این حکم مربوط ضروره. و این نماز سلط کذالک حیث لم تجد ساترن یسدر و مازاد علا ذالک فکیفه یسوق و منهو، از این روایت با این فرض که در مورد ضرورت فقط وارد شده چطور میشه از این روایت به این روایت استدلال کرد برای عدم برای جواز کشف عنق مطلقا، یعنی در حال اختیارم صد لازم نباشه. این اشکال صاحب بله صاحب حدائق به وجه اول به کلام محقق به کلام مرحوم صاحب مدارک، این اشکال تمام نیست. مرحوم صاحب ریاض هم در ریاض فرموده که بعضی ها اینجور اشکال کردن که این روایت ناظر به حال ضرورت است، ولی این اشکال به نظر ما وارد نیست. لا یخلو ان مناقشه، اما مناقشه چه چیزی هست بیان نفرمودن، ولی فرمودن که این اشکال صاحب حدائق را ما قبول نداریم. و مناقشه در این اشکال صاحب حدائق اینه که این اونچه که در این روایت بیان شده است، ظاهر این روایت اینه که حکم بله مرأه را در صلاتش در اون حالت طبیعی به حالت اختیار داره بیان میکنه. این که در این روایت امام باقر علیه السلام نقل میکنه صلات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را برای بیان این که در صلات زن چه مقداری لازم است چه مقداری لازم نیست، در بیان حکم مرأه در سطر صلاتی هست. خب در موارد قبلا توضیح داده شد اگر یه روایتی در مقام بیان حکم عمل به صورت طبیعی باشه، حتی اون روایت اطلاق نداره، حتی نمیتوان این روایت را حمل کرد بر صورت ضرورت به طوری که فرض اختیار ازش خارج بشه، فرض اختیار ازش خارج بشه چنین چیزی نیست، بلکه معلومه که این روایت حداقل و به صورت متیقن فرض اختیار را بیان میکنه حتما، به طوری که نمیشود فرض اختیار را ازش خارج کرد. این که ما روایات را این روایت را یا بعضی از روایات دیگه به صورت مطلق آمده و ظاهر روایت اینه که حکم عمل را به صورت طبیعی و در حالت اختیار بیان بکنه، ما بخواهیم این روایت را حمل بکنیم بر فرض استرار، این حمل غیر صحیح و غیر عرفی هست، برخلاف اونچه که خود صاحب بله صاحب حدائق به صاحب مدارک فرمودن که عجیب من مثلی، که چون اینجا ظاهر خبر ینادی به این که صلات حضرت در ضروره به عکسه، یعنی این قسمت که ظاهر روایت این که صلات حضرت به این کیفیت در حالت ضرورت نبود، اینش ظاهره، نه این که ظاهر صدور این فعل از حضرت صدیقه طاهره به خاطر ضرورت باشه. برداشت صاحب حدائق از این روایت، این استظهار صاحب حدائق از این روایت اینه که این روایت داره فرض ضرورت رو بیان میکنه، حکم ضرورت رو بیان میکنه. اشکالی اینه که نه، به عکس، این روایت ناظر به حکم مرعه در سطر صلاتی به صورت طبیعی و در حالت اختیار، اصلا ناظر به فرض اختیاره، به طوری که لا یمکن اخراج فرض اختیار از مورد روایت. پس این مناقشه اشکال اول که اشکال صاب حدائق به کلام صاب مدارک بود، این اشکال تمامی نیست. اشکال دوم به کلام صاحب مدارک فرموده بود که این روایت دلالت می کند بر عدم لزوم ستر العنق، چون حضرت صدیقه طاهره در حالت طبیعی و اختیار ستر العنق نمی کردن، به همین کیفیتی که گفته شده. اشکال دوم اینه که نه، این روایت دلالت بر این ندارد که حضرت ستر العنق نمی کردن، بلکه به عکس اون چی که این روایت دلالت دارد اینه که حضرت در نمازشون غیر از خمار و مثلا در و خمار بود، غیر از در و خمار چیزی دیگه ای، لباس دیگه ای اضافه نداشتن، فقط در در و خمار به این در و خمار اکتفا می کردن در نمازش، ساترهای دیگه ای نداشتن که ساتر دیگه غیر بله ساتر دیگه غیر از این مثلا ازار امثال اینها، غیر از اینا چیزی دیگه، غیر از این دوتا چیزی دیگه ای نداشتن. اما این که این خماری که حضرت داشتن خمار به نحوی بود که عنق را نمی پوشان، این از روایت استفاده نمیشه. که انه صاحب مدارک اینطور خیال کرده که چون در روایت آمده است که حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها شعرش را می پوشان، اکتفا به سطر شعر کرده، گفته که اینجور خیال کرده که سطر شعر که ملازمه با سطر عنق نداره، سطر شعر ملازمه با سطر عنق نداره، ممکنه شعر زن شعرش را در نماز ببوشاند، موهایش را جمع بکنه به طور در یک قسمتی، اون وقت این ساتری که گذاشته، روسری که گذاشته تمام مو را ببوشانه، مو که متدلی بر اطراف که نیست، که مو را پوشنده در این حال عنق هم بازه. که انه صاحب مدارک اینجور خیال کرده است که سطر شعر به وسیله خمار که محقق شده بود در صلات حضرت صدیقه طاهره به جمع کردن شعر به نحوی بود که فقط شعر پوشونده شده و این ملازمه نداره با سطر و عنق. و حالا که مرحوم صاحب ریاض فرموده که ممکنه اینجور گفته بشه که در اینجا اونی که در روایت اومده این که با خمار حضرت سطر شعر میکرد، سطر شعر به خمار متعارف، خمار متعارف دیگه، ظاهر خمار که خمار متعارف، سطر شعر به خمار متعارف مستلزم سطر عنق هم هست، چون اگر خمار متعارف باشد شعر را می پوشاند، هم شعری که جمع شده است در بالای سر و هم شعری که متدلی بر اطرافه علل کتفین و عنق است، همه اینها را می پوشانه. چون بله اون که در روایت اومده خماره و خمار هم خمار متعارف است و خمار متعارف هم تمام این موارد را می پوشاند، پس این روایت دلالت بر عدم وجوب سطر عنق نمی کنه، بلکه به عکس دلالت میکنه بر این که به وسیله خمار حضرت کل ما یستر و حل خمار، به وسیله خمار همه اون را میپوشان که از جمله از اینها همین عنق هست. بله شعر متعارف دیگه، شعر متعارف در زنها به نحوی که پوشیده باشه دیگه از عنق بیشتر میپوشانه، خمار متعارف لیس علیه الا خمار دیگه، شعر خمار متعارف دیگه، خمار متعارف اینه که میپوشونه این را دیگه، هم شعر رو هم بله خمار متعارف که شعر را میپوشاند، حتی شعر که غیر مجتمع علال رأس باشه، بلکه شعر متدلی علال اطراف باشه، منسدل علال کتفین و عنق باشه، این را ببوشونه، این نمیشه مگر اینکه این باشه. این جوابی که یعنی حالا جوابی که در حقیقت حدایق مرحوم صاحب ریاض از اشکال از اشکال صاحب اشکال صاحب مدارک داره، یعنی یا اشکال کرده به حرف صاحب مدارک دیگه. مناقشه دوم در کلام صاحب مدارک، در وجه اول مذکور در کلام صاحب مدارک، مناقشه دوم اینه که نه، در این روایت اومده خمار، خمار هم حمله بر متعارف می شود و خمار متعارف هم یستر و شعر را، حتی شعر متدلی در اطراف را و سطر شعر متدلی علال اطراف منصدل علال کتفین و الانوق هم مستلزم سطر انوق هست. این جوابی است که مرحوم صاحب ریاض داده. اینجا خب یه اشکالی متوجه این بیان میشه که این اشکال جواب داده شده، داده میشه به بیان محقق همدانی. اشکال اینه که اونچه که در این روایت اومده اینه که حضرت خمار داشت. اونی که در این روایت اومده اینه که حضرت خمار داشت. اما خمار اطلاق داره دیگه. ممکنه خمار به نحوی بود که علاوه بر شعر، سطر شعر مجتمع علر رست و شعر اوزونین، ممکنه شعر متدلی علر اطراف را ببوشونه، ممکنه شعر متدلی در اطراف را نبوشه، ممکنه خمار کوچکتر بوده، اون خمار وسیع متعارف نداشت حضرت، اما یه خماری داشت که در حد شعر مجتمع علر رست و اوزونین این مقدار میبوشونه. ممکنه اینجور باشه دیگه. خب وقتی این احتمال بیاید، ما نمیتوانیم روایت را بگیم که این روایت دلالت میکنه بر همون مسلک مشهور که وجوب سطر العنق باشه و دلالت بر عدم وجوب سطر نمیکنه، بلکه روایت با این تقریب دلالت میکنه بر وجوب، بر عدم وجوب سطر العنق، چون فرموده حضرت خمار داشت، خمارش هم فقط شعر رو میپوشون. ممکنه مراد این باشه که شعر مجتمع رو میپوشون، نه شعر متللی علال اطراف و منصدل علال اطراف را. مرحوم محقق همدانی در بله اشکال به صاحب مدارک یه بیانی داره که با اون بیان جواب این اشکال و شبهه داده میشه. فرمایش مرحوم محقق همدانی اینه که اون چه که در روایت آمده است اینه که حضرت در و خمار داشت، صلاتش را فی در و خمار انجام میداد، بیش از این نداشت. لیس علیها در صلاتشون اکثر مما وارد به شعرها و اذنها. این روایت با این متن دو تا احتمال درش هست. احتمال اول اینه که خماری که حضرت داشت شعر را می خمار متعارف بود و خمار متعارف هم شعر طویل را، شعر متدلی علال اطراف را، علال اونق را می پوشاند. این یه احتمال در روایت، این احتمال وجدانن وجود داره. بله در کنار این احتمال، احتمال دوم هم در بین هست دیگه. ممکنه اون خماری که در روایت ذکر شده خمار غسیر بوده که فقط حدش پوشش شعر مجتمع علال رست و این بوده. این احتمال دوم در روایت هست، ولی روایت ظاهره در احتمال دوم که نیست که، نهایت این که هر دوتا احتمال در روایت هست. وقتی هر دوتا احتمال در روایت باشه، این روایت از این حیث که سطر و عنق واجب هست یا واجب نیست، دلالتش پیش مجبر معلوم نیست دیگه، چون هم احتمال اول درش هست هم احتمال دوم. وقتی مجمل بود، ما به این روایت، به صاحب مدارک اشکال میشه که این روایت لا یدل علی عدم وجوب سطر عنق، و شما به این روایت نمیتونید استدلال بکنید، دلالت نداره. چرا؟ چون در معنای این روایت دو تا احتمال دیگه. وقتی دو تا احتمال بود، روایت ظاهره در احتمال دوم که نیست. وقتی دلالت نداشت، مشکل ما حل میشه، چون فرض کردیم که ادله دیگه داریم بر لزوم سطر اونو که همون روایت قبلی، همون روایات متعددی بود که درش عنوان خمار و اینها آمده بود. این روایت اگر ظاهر در سطر ظاهر در عدم وجوب ستر عنق و دلیل بود، خب اشکال پیدا میشد. ولی وقتی این روایتی که شما به عنوان روایت مقابل و مخالف بیان کردید، این روایت خودش دلالت نداشت، مقتضای سند معلوم چی میشه دیگه. این ولو با این توضیح در کلام محقق همدانی نیومده، ولی مراد محقق همدانی در اینجا اینه که صاحب نه دیگه دو تا احتمال اول در معنای روایت داده نمیشه. احتمال امونی که صاحب ریاض اختیار کرده بلا اشکال، این که لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنها، میخواد روایت بفرماید که حضرت لباسی دیگه ای نداشت، فقط همین خمار داشت. مراد در روایت اینه خمار داشت، به همین خمار و در اکتفا میکرد. ولی خمار و دری که سطر شعر میکرد همون سطر خمار متعارف بود. بلا اشکال این احتمال در روایت داده میشه که روایت فقط میخواد اینو بفرماید، نفی ساتر آخری غیر از در و خمار را دلالت بکنه. بلا اشکال این احتمال در معنای روایت داده میشه که همینه که صاحب ریاض اصلا گفته مراد در روایت اینه. این حداقل به عنوان یک احتمال در معنای روایت که داده میشه. صاحب ریاض فرموده بود که مراد به قولی لیس علیها اکثر الی آخر بیان عدم وجوب نحو الازار زیادتا علی الخمار و در، اینا نبود و همین دلال میکنه. اونی که در روایت هست این بیش از این ساتر داشتن لازم نیست، اما با این ساتری که حضرت داشت اینطور نبود که لیس فی انه ما کان علی رأسها من الخمار الا قدر قلیل تصدر به شعر الذی فوق الاذنین خاصتن. در روایت این چیزی نیست که فقط اون شعر خاص را، شعر مجتمع را، فقط این چیزی نیست. اونی که در روایت هست اینه که شعر حضرت مسور بود دیگه، شعر حضرت مسور بود، شعر مسئول بود و در همه موارد که شعر مجتمع علی الرأس که نیست، که شعر مسئول میمونه ولو به این که متدلی اون شعر متدلی در علی الانق و علی الکتفین باشه. این احتمال وجدانن در معنای روایت داده میشه که حضرت فقط سطر شعر میکرد، اونم سطر شعر مطلق، سطر شعر مطلق بلا، هم در حالت اجتماع شعر علی رأس، هم در حالت انصدال و تدلی بر علی کتفین. این سطر شعر مطلق این مستلزم سطر عنق هم هست. این احتمال اگر تعین نداشته باشد در روایت، لااقل احتمال این مطلب که داده میشه، وقتی احتمال داده شد روایت مردد بین احتمالین میشه، مردد بین احتمالش شد در مقابل ادله سابقه که ظاهر و دلیل بر وجوب سر بود، در مقابل اون که نمیتونه مقاومت کنه. بله صورت که اون که معلومه که در اون روایت
بخواد صورتی که واجب پوشونده
بشه تو نه حالا دیگه بالاخره همونه که اون مقدار صورتی که استثناء است، اون وجه کفن که بعد میاد اون که
پس چرا اوزون ترتیز پزشک شد در روایت؟
کجا؟
خمار متعارف بود که هم عنق رو میپوشونه هم اوزون رو، همه چی رو میپوشونه. یا خمار زریقه که گلو رو نمیپوشونه. شما میفهمید ظاهر در خمار متعارفه. اوزون برای چی ترتیز پزشک شد؟
کجا؟
شعر
و اوزون دیگه، اوزون رو میپوشوند. اوزون رو که شعر، ولی فقط به اوزون که نبود، شعر رو هست. بالاخره ما اشکال به شعر، اشکال به اینه که این که فقط شعر رو میپوشونه، چون فقط شعر و اوزون، اگر فقط اوزون تنها بود، نه اگر فقط اوزون تنها بود بله، ولی در کنار اوزون شعر رو ذکر کرده دیگه. چون در کنار اوزون شعر رو ذکر کرده، پس معلوم میشه که حضرت اون خماری که داشت، ساتری که داشت، ساتر شعر بود، ساتر شعر مطلقا، نه فقط شعر مجتمع الرف. این نه دیگه اون حساب. پس جواب معلوم شد که مرحوم این در کلام صاحب مرحوم همدانی در مصفا در اشکال به صاحب مدارک فرمودن که این اشکال تمام نیست. فئن من الجائز ان یکون قولو علیه السلام لیس علیها الی آخری، لیس مرادش تأکید لما بیانه و اولا که مقصود اینه که تصریح بکنه، معناش اینه که اکثر من الخمار یعنی ازار مقنعه امثال اینها را ندار. این یک احتمال در معنای روایت. و یحتمل ایزن ان یحتمل ان یکون المقصود بیان صغر الخمار و عدم کونی کالخمر المتعارفه مشتملا علی طول زائد علی ما یحصل به مبارات شعر المسترسل. شعر مسترسل را نمیتونه بپوشونه ما هو علیه من استرسالی. رو این حساب چون این دوتا احتماله در آخر فرموده که والحاصل، از این عبارت استفاده، والحاصل انه لا ظهور فی الروایه فی عدم مسئولیت عنقها. حرف صاحب مدارک در صورتی تمام بود که روایت ظهور در این داشته. ما همین مقدار که جلوی ظهور روایت رو بگیریم مشکل حل میشه دیگه، چون فرض این که ادله سابقه دلالت بر لزوم سطر عنق میکرد. این احتمال این دیگه بله، این وجه اول که در کلام مرحوم صاحب مدارک اومده. وجه دوم که در کلام مرحوم صاحب مدارک اومده برای این مسئله اینه که خود صحیحه زراره، صاحب مدارک فرموده خود صحیحه زراره اشعار به این دارد، خود صحیحه زراره اشعار دارد به این که سطر العنق لازم نیست. چرا؟ تقریبش باید این باشه که چون در صحیحه زراره آمده است که در جواب از سوال ان ادنا ما تسلی فیه المرعه قال در اون و ملحفه فتنشور و علا رأسه ها، در اونی که در روایت اومده اینه که زن ملحفه را به سرش بذاره. تو جل ملحفه را آدم به سرش بذاره، گذاشتن ملحفه بر سر نشر علا رأس، این مستلزم سطر عنق نه. این در داره ولی ملحفه را به نحوی بر سر میگذارد که این تلفون دروش پیداست، کسی از جلو نگاه میکنه عنق رو میبینه دیگه. نشر ملحفه علی الرأس مستلزم سطر عنق نیست، چون بله میشه زن ملحفه را بر سر بگذارد ولی این اطراف ملحفه باز بشه، جمع نشود دو طرف ملحفه. اگه جمع نشه کسی از مقابل نگاه بکنه عنق او را میبیند دیگه. پس خود صحیحه زراره اشعار دارد به عدم وجوب سطر عنق، چون اون مقداری که بیان شده ادنا اینه که علی الرأس بگذارد. این وجه دوم که در کلام صاحب مدارک آمده، البته با تعبیر به اشعار نه به تعبیر دلالت اینا نکرده. خب جواب این اشکال فرضی که در اینجا کلمه خمار اومده، حالا کاری به آیه نداره. الان اینجا در این کلمه خمار، اون خمار خمار متعارفه، خمار متعارف در اونجا، ولی اینکه خمار رو در اون آیه فرموده خمار رو بر جیوب خمار رو باز نکنه بر جنوب، ولی در صلات چیکار بکنن؟ اون آیه ناظر به حکم صلات که نیست که، اون آیه ناظر به حکم در مقابل اجنبیه، پوشش در مقابل اجنبی است. در صلات چیکار بکنن اینا؟ اونی که در صلات داریم در صحیحه فضیل فقط امام فرموده که حضرت صدیق طاهر خمار داشت، اما خمار را چگونه استفاده میکرد در همین حد آمده است که با این خمار سطر شعر و اوزن نشده، بیش از این بیان نه. پس این وجه این بله وجه دوم که در کلام صاحب مدارک آمده، وجه دوم استدلال به روایت زراره بود، اونم تعبیر اشعار داشت، تقریب استدلالم این بود. مناقشه در این وجه دوم از مطالبی که قبلا مطرح شده در صحیحه فضیل مناقشه در اون معلوم میشه، چون در صحیحه فضیل حضرت اکتفا نفرموده است به فتنشر و علی رأس ها، در ادامه فرموده و تجلل بها. این تجلل بها با توجه به معنایی که قبلا گفته شده یعنی تختیه بکنه به تمام بدنش رو به او بپوشاند، تمام بدن او تجلیل در اینجا به معنای تعمیم هست، نه تجلیل به معنای با جلال و با شکوه بودن، به اون معنا که نیست، به معنای پوشوندن و در ستار قرار دادن، تعمیم و ساتر در حقیقت. تعمیم در سطر. خب با توجه به اینکه تعمیم در سطر در این عبارت اومده، چطور میشه این روایت رو دلیل بر عدم وجوب بگیریم؟ در این روایت فرموده خودت را در کهنه در لای ملحفه قرار بده، التفاف به ملحفه پیدا بکن. و التفاف به ملحفه معلومه که ملازم هست با سطر اونو. روی حساب برای صاحب جواهر هم این اشکال را به یعنی از اشکال رو به استدلال صاحب ادایه همجوری اشکال کرده، فرموده که این روایت بله فرموده که ولی صاحب ریاض تعبیر صاحب مدارک تعبیر اشکال کرده، فرموده فیه اشکال مناقشه در کلام صاحب مدارک، صاحب مدارک که ان صحیح مشعرون به خلاف ذالک، صحیح زراره خلاف او را، یعنی وجوب و سطر را دلالت دارد، اشعار دارد، نه وجوب نه عدم وجوب را. چرا؟ ضرورت ان تجلل بالملحفه بالملحفه المنشورت على رأسها، چون در روایت به نشر که فقط اکتفا نکرده، حضرت فرمود تجلل بها، این باید تجلل بکنه، تجلل بالملحفه المنشورت على رأسها، این ساتر للعنق هم هست دیگه، تجلل به این ساتر للعنق هست، چون تجلل بالملحفه به معنای التفاف بالملحفه، اذ المراد بهی، یعنی مراد به تجلل التفافه، نه مراد التفاف اون یعنی تغطیه کامل لای این قرار بگیره، نه اینکه مقصود از تجلل اون با شکوه بودن که نیست. تا شما بگید که از اون قسمت اول که نشر و قرار دادن بر سر باشه استفاده نمیشه. پس بله حالا اون که در اون روایت دیگه اون به نحوی که تجلل سر بکنه که تمام بدن رو دیده، تمام بدن رو، تمام بدن رو، بالاخره اون که معلوم نیست که بالاخره تمام بدن باید سید بکنه، تمام بدن رو التفاف بین، از این تعبیر تعمیم استفاده بین، الا ما خرج به دلیل اون وجه را روایات دیگه گفتن لازم نیست. پس این در قسمت اونو سطر اونو اون دوتا دلیلی که صاحب دوتا دلیلی که در کلام صاحب هدا دوتا دلیل که قبل مطرح شده، که البته اونی که مطرحی در کلمات شده همون دلیل اول است که نفس الاخبار المتقدمه باشه، اون دلیل و همینطور ارتکاز و سیره متشرع، اینا دلیل بر وجوب سطر العنق هستند. در مقابل این دو دلیل ما دلیل بر خلاف پیدا نکردیم. صاحب مدارک به صحیح فضل استدلال کرده، صحیح فضل دلیل بر خلاف نیست، دلیل بر عدم وجوب نیست، صحیح زرارم که اصلا جز ادله وجوب و سطر اونوقه نه از ادله عدم وجوب. این مربوط به مطلب چهارم. مطلب پنجمی که در عبارت سید در سطر المرعه فی صلات آمده استثنای وجه هست، استثنای وجه، مطلب پنجم مربوط به استثنای وجه، کفرین اینا که مطلب ششم میشه. در وجه که از وجوب و سطر استثنا شده، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.